على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به صحت الفساد عرض کردیم، در ضمن این بحث در مصادر اهل سنت مباحث دیگری هم مطرح شده که حالا با اجمال و تفصیل در کلمات اصحاب ما بعضیش آمده بعضیش هم نیامده. برای توضیح مطلب و مخصوصا روشن شدن حدود بحث در کلمات اصحاب گفتیم یه مقدار اونم نه در حد باز این که مجموعا چی گفتن جمیعا متعرض کلمات عامه شدیم. مسئله دیگری که ایشون از همین با صفحه 255 شروع کرده بحث این که آیا فرق است بین اجزاء و صحت، چون بحث در صحت و بطلان بود، یا نه. عرض شد که این مطلب رو در خلال کلمات مرحوم ناینی هم دیدیم، ایشون اجزاء رو غیر از صحت حساب کرده و یه تحلیلی هم به عنوان اصولی مرحوم ناینی ارائه داده که اگر در جایی عنوان اجزاء آمد و صحیح نبود به این معنای اصطلاحی، ما در اونجا باید یک توجیهی بکنیم، تعبیلی بکنیم به اصطلاح. و حاصل توجیه این است که یا معتقد بشیم اینجا امر عوض شده، امر دیگری شده و این طبق این امر جدیده، پس اجزا یعنی صحیح بودن طبق امر جدید، یا قائل بشیم به این که شارع مقدس اینجا امتثال واقع نیست، عمل صحیح نیست، امتثال نیست، لکن این رو قبول کرده به جای صحیح به منزله امتثال. این توجیه مرحوم ناینی. بله، بعد ایشون در این کتاب بحر المحیط متعرض این نقطه شده، البته خب معلومی مرحوم ناینی از ایشون گرفته و در مطلع بوده ظاهرن بره. ایشون میگه و اثر علی بعضه من فرق بین الاجزاء و صحه و لیس کذلک فان الاجزاء، تعبیر خوبی داره که اجزاء اعم از صحت. مرحوم ناینی میفرمه اجزاء چیه؟ وجه اهمیتشون و اختص الاجزاء بالعبادات فلا معنا له فی المعاملات. در باب معاملات اجزاء دیگه معنا داره. من حالا قبل از این که وارد کلام ایشان بشم، یه روایتی بود اون مال ابن بکر راجب فی و بر مالای و کل لحمه، یادم رفت اون روز در بحث کامل خونده بشه، کامل نخوندیم. روز بعدش هم بیاد، چون بحث تموم شده بود، نکته ای روایت همون مقدار بود که خونده بود. اگر عالم دارن یه دفعه این روایت رو بخونید چه نکته ای داره که این به درد خور این نکته شما هم بگم، چون یادم رفت. البته مربوط به درس ما نیست، به بحث ما نیست، اما چون نکته لطیفیه به هر حال اونجا اگر زحمتتون نیست بیارید. کل شیء فصلات و فی شعره و برهی کلمه و برهی تا من به اصطلاح اینجا رو. یکیش اینی که اختص الاجزاء بالعبادات فلا معنا له فی المعاملات. ببینید انصاف قصه این مطلبی رو که اینجا ایشون مطرح کردن یا ناینی، ما با ارتکاز خودمون حتی ارتکاز عرف عام وقتی در روایات میگیم یجزی، حالا یجزی انلاک یا حالا لا یجزی ان مثلا اسنین یا یجزی، انصافا احساس میکنیم یه حال استثنائیه، یه حال جدیدیه. این که میگه یجزی یعنی اصل اولی که انما این نبوده که این درست باشه، یه چیزی اینجوری احساس میکنیم. بلا بخونیم روایت رو.
علی ابن ابنام عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن بکر قال سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة في السعایر و الحنک و السنجاب و غیره من البدر و اخرج کتابا زعم انه الا رسول الله صلی الله علیه السلام ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و رمسه و البانه و كل شيء منه فاصلة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره من
أو يصلي في غيره
مما حلله أكله. ثم قال يا زرارة،
خیلی عجیب، این اونو شهر داره، محل کلام ما هم میاد و که شهر یا زرارة هذا کلام رسول الله خیلی تأکید میکنم پیرم که این عین عبارت رسول الله. بله فرمود ثم قال اینو عرض کردیم، این به عنوان مفهوم حدیث رسول الله، یعنی اون سنت قولی رسول الله رو امام مفهومش میفهمه، چون در اون سنت حرام اکلوه بود، اینجا حلال اکلوه، این به عنوان مفهوم وقتا عرض کردیم یا ممکنه مفهوم وصف باشه یا چون قضیه شبیه قضیه شرطی است مفهوم شرط باشه، توضیحش گذشت. ببینید و این دقت رو امام علیه السلام فرمود در اول متن کلام پیغمبر، بعد اون چی که استظهار میشه به اصطلاح اصولی ها دلالت، حالا غیر منتظم بعضیشون به دلالت بالملازمه میگن، انواع صحبت ها اسما عرض کردیم، در باب مفهوم اثبات مفهوم رو به پنج وجه برگردوندیم در کلمات متأخر و متقدمین اصحاب ما، به این وضوح نیامده مجموع کلماتی که اهل سنت و شیعه در باب مفهوم گفتن مثل مفهوم شرع به پنج وجه برگردوندیم. من البته الان خیلی میگم مثلا دلالت بالملازمه، معلوم نیست، اهل سنت دلالت غیر منتظم و منتظم به اصطلاح بفرمایید
شاید
اینو جایزه کنید علم
تنهو زکی و فکر زکاه و زب زابه بله زابه داره. فا امکان غیر ذلک مما قد نهید عن اکلهی و حرم علیک اکلهو فصلاتو فی کل شیء منه فاسده کن زکاه و زب اولا زکی
زکاه و زابه نسخه زابه نیست من جمله حدیث نمیرزم زابه نوشته بود زکاه و زابه زبه داره از کافی نقل کردین که خب الان از خود چیز نقل کرده الان از خود کافی. به هر حال من خیال میکردم کلمه زابه حالا خوندن زب دقت بکنیم، این خیلی عجیبه متن روایت و امکان غیر ذالک من ما نهی تن اکلهی، این درست نیست به این زکاه. خب این اگر حرامه دیگه تزکیه معنا نداره. من این توضیح رو چون هم میگم چون بعدمه که از تنبیهات خواهد آمد از ساعت آدم تزکیه، الان مشهور بین اصحاب ما اینه که تزکیه مجموعه اموریه، یعنی تزکیه عبارت از این که اون گوسفند اون حیوان قابل تزکیه باشه، قابلیت داشته باشه، ذابح مسلمان باشه، بوقرده باشه، به آلت من حدید باشه، بسم الله بگیم. این کلمه زکا به معنای تیبه، به معنای خوشگوارا بودن، خوشبو بودن، طاهر بودن، پاک بودن، یعنی به اصطلاح شارع تصرفی کرده که اگر حیوان با این شرایط به اصطلاح کشته شد اون وقت میشه مزکا که الا ما زکیتون در آیه مبارکه باشه. اگر یاد آروم باشه من این سابقه را متعرض شدم چون دیدم حالا این روایت خونده شد، این در ذهنتون باشه، من فکر میکنم از این روایت استفاده میشه که تزکیه یعنی سر بریدن، نه این مجموعه امور. مجموعه امور مهم نیست، زکا و زب یعنی زب او رو مزکا کردی یا نکردی، یعنی سرش بریدن، بعد از سر بریدن این اون رو پاک کرده یا نه، یعنی تزکیه به معنای پاکی یا خوشبویی عبارت از یک مجموعه ای نیست که پیدا میشه. دقت بکنه تزکیه فقط سربریدنه، پس بنابراین اگر میگیم تزکیه یا پاک شدن، این تزکیه و پاک شدن به لحاظ خروج خون از بدن حیوانه که انما استفاده میشه، خون منشأ فساده، مادام خون در بدن حیوان هست این حیوان فاسد خورده نمیشه، استفاده نمیشه، اگر این خون ازش خارج شد اون وقت اون میشه قابل استفاده. چون این ذیل دقت بکنیم فانکانه بخونید دفعه فانکانه نه آخر آخر زکاه و زب هم لا یه نیم ساعت قبل از این عباره ببین فانکانه غیر ذالک مما نهیت عن اکلی. خب اگه حرام باشه دیگه اصلا تزکیه درش متصور نیست دیگه، خب یعنی قابلیت نداره. این زکاه و ذبح یعنی چی؟ یعنی دقت کردید؟ چون الان در کلمات اصحاب ما این خیلی اثر داره در اجرای اصل. در کلمات اصحاب ما تزکیه رو مجموعه امور گرفتن، یک حالتی است که از مجموعه که اون مجموعه امور به همین ترتیبی که عرض کردم، اولا باید خود حیوان قابل تزکیه باشه، مثل سگ و خوک و اینا نباشه یا مثل منهی الاکل نباشه. ثانیا باید نمیدونم به آلت من حدید مسمیان مستقبلن در قبله من ذابح المسلم، از این مجموعه تزکیه یعنی طهارت پیدا میشه، این گوش پاک میشه، طیب میشه، طاهر میشه. از این روایت چیز دیگه ای در میونم دقت کردید، میگه اگه حیوان حرام گوشته نهیت عن اکله، خب اگه حرام گوشته قابلیت نداره که زکاه و ذبح املا دیگه یعنی چی؟ این زکاه یعنی چی؟ این چون قایم تبسف بش نکردن در باب فقه و اصول، لذا گفته روز خونده بشه. این یک نکته ایست که در فقه، در اصول، در همه علوم گاهی نکاتی وجود داره که بیمزودی پیدا نمیشه. من اون روز تو ذهنم بود بخونم، یادم رفت، اون روز صبح یادم اومد، گفتم بچه‌ها من این روایت زکاه و ذبح، یعنی روایت خوندیم، این چون آخرش به ما مربوط نمیشه، الانش هم به ما مربوط نیست. اگر این ذیل روایت قبول بکنیم، چیز نکته عجیبی است که معلوم شه امام صادق سلام الله علیه اصلا تزکیه رو عبارت از ذبح میدونن، نه اون شروط دیگه به آلت من حدید مسمیان مستقبلن. بله نه اصلا معلوم میشه اصلا تزکیه امر بسیطیه، سر حیوان رو یک جوری ببرن که خونش بیاد بیرون. مخصوصا در آیات دیگه موقوزه و نمیدونم چیه نقیهه و اینها، چون در اون قسم حیوانها منخنقه و اگه حیوان خفه میکردن خونش، این که الا ما زکیتون، اگر این روایت امام صادق هم تفسیر الا ما زکیتون بگیرم، آیه الا ما زکیتون تفسیر آیه بگیرم، نم دقت میکنیم. پس این معناش اینه، چون در آیات دیگه هم داره منخنقه و موقوزه و نمیدونم نتیهه و مثلا با یه گوسفند یه شاخ به شاخ شدن ایش کشته شده، نتیهه اینه دیگه، شاخ به شاخ. این که انما مزکا نیست یعنی چون خونش کامل نیاده بیرون، یا منخنقه اونه که از خفش کردن گرفتن خفه کردن، یعنی که انما در ذهن اینها این بوده تزکیه عبارت از جوری حیوان رو سر ببرن که خونش بیاد بیرون، اون قابلیت محل و ذابح مسلم و نمیدونم به آلت من حدید و مسمیان و اینا احکام دیگریست که شارع بهش اضافه کرده. آخه اگر این باشه معنیش اصل تزکیه این بوده، اصلا تزکیه نیه. لذا اگر شما در هر گوشتی شک کردین اساسا هم تزکیه جاری میشه، مشکلی مشکلات آیان پیش نمیاد، چون شک میکنین سرش بریده شده نه به اصل عدم میشه. این که دیگه حالا اصل عدم تزکیه اثبات میته نمیکنه، این بحثی که آقای خوبی مطرح کرده قبل از آقای خوبی هم مطرح شده به شکل دیگه رو ایشون میشه، این مطالب هم دیگه خود به خود منتفی میشه. خوب دقت میکنیم که اگر گوشتش حرامه این توش نمیشه نماز خون، زکاه و زن این زکاه اینه چیه دیگه، غیر از این معنی نداره، یعنی سرشو برید یا نبود، بلا اگه حرامه که اصلا قابلت محل نداره، اول اصل اولیش قابلت محله، اون بقیه بعدشه، اصلا این قابلیت محل نداره، چطور منفعه زکاه و زن؟ لذا این حالا میگم مگر بگیم حمله بر تقیه میکنیم و الا انصافش این روایت تمام باشه، چون بعضی از اهل سنت هم معتقدن اگر سگ رو مثلا سرشو بریدن و پوستش دباغی کردن میشه نماز خون. فتوای ابو حنیفه نمام در باب پوست سگ اگر دباغی بشه، بس با اینکه سگ حرام گوشته یعنی این تو ذهنشون این رو میخوان استفاده بکنن که تزکیه یعنی سربریدن. خوب دقت بکن، این چون در وجدان انسانی بود که منشأ عفونت در حیوان خونشه، پاک کردنش این است که این خون بیاد بیرون. خوب دقت بکن، نه پاک کردن با این پنج تا قابلیت محل و چهار تا دیگه. اینه من یادم رفت اون روز بگم، چون دوباره تا اینجا رسیم بعض وقت تموم شد که من بیشتر بوده، گفتم فردا توضیح میدم، مثلا مربوط به بحث با نیست، مربوط به صحت و بطلان هم نیست، لكن امروز دفعه دادم که من نگفتم این نکته رو بگم چه این فراموش میشه، چون ندیدم کسی دیگه بشتم از صبح بکنه از این. مگه بگیم حدیث هم رو تقیه بکنیم الا انصافش از این حدیث فائده خیلی مهم میاد. استاد ببخشید، در مورد
حیوانات فراموش نمیتونه باشه؟
فرق نمی‌کنه.
بعد حیوانات رو علمه اجازه دادن که تزکیه بشه، امام میفهمند بلو که با حالت حدیث باشه و تزمیه هم بشه مسلمان
خب اصلا قابلیت نداره که برای پوستش مثلا، برای گوشتش، برای گوشتش یعنی مثلا همین حیوان حرام گوشت هم رو به قبله سر بگرون بسم الله، یعنی خلاف ظاهره، جدا خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. این میگه که این ذبح و سربریدن تزکیهش بکنه یا نکنه ظاهر. این من گفتم که روش فکر بکنی، این اگر بشه خیلی مهمه ها، که در بیاد تزکیه فقط سربریدنه. و میدونید در قوانین مغول که مدت هم در ایران حاکم بود، مسلمان ها یواشکی میرفتن تو خونه ها به حساب گوسفند میکشتن و اگرم میفهمیدن جلوشو میگرفتن. تزکیه بیشه مغول بود که حیوان مثلا گوسفنده میستون در رو چارپاش با چاقو در آن واحد از زیر گلوش میزدن تا پایین شکمش تا بود که تمام دل و قلبه همه با خونمون هرچی بود یه دفعه ریخته میشد. این یه دفعه ریخته شدن تزکیهش میگرد، تزکیهش اینجوری بود در یاسای مغولها، تزکیه به این صورت. این معلوم میشه که اساسا در ذهنشون این بوده که تزکیه یعنی خروج خون به طور کامل، یعنی یک امر تکوینی ربطی به آلت من حدید مسمیت مستقبل. این روایت رو من اون روز یادم رفت توضیحش بدم، روش فکر بکنین لطیفه، چون ندیدم کسی متوجه در یاد بود آمده بود صبح روز که کمی هم آلزایمر گرفتی، گفتم فردا یک توضیح میدم. این توضیح بود که چند روز پیش گذاشت، مال بحث امروز نیست.
آقا در اون صورت اونا جزء سنن میشه، اصل همین خروجیدن جزء فرائض مثلا.
تزکیه از حقیقتش اینه، وقت بر این تزکیه شرایطی برش پیغمبر قرار داده که بگیم جزء سنن پیغمبر، رو به قبله باشه فلان باشه. لذا اگر فرض کنین سنن احراز نشود به این اشکال نداره. مثلا شما اهل سنت، شما میگید تزکیه اینه، خب اهل سنت ادعیشون اصلا متروک و تسمیه عمدن رو هم میگه میشه، خب ادعیشون آلت من حدید معتبر نمیدونن، ادعیشون استقبال ذابح مسلم معتبر، خب شما اصلا فتواشون اینه که معتبر نیست. وقتی نیست شما در کشور اهل سنت میخونین قضاشونه. بگیم چون اینا جزء سنن بوده پیغمبر یه تسامحی دادن به این مقدار، مادام یقین ندارین تزکیه جاری نشه، یعنی این شرایط چارگانه، اگر یقین دارین دیدین که این سنی جلو شما بسم الله نگفت، خب نخورین. اما مادام یقین ندارین از سوق مسلم میشه استفاده کرد. روشن چون اینکه از مشکلات اینه که اینا خیلی اصلا فتواشون ما فرق میکنه. وقتی فتوا فرق میکنه شما سوق مسلم رو چطور جاری میکنید؟ ید مسلم رو اون که فتواش ما فرق میکنه. وقتی اینجور معنا بکنیم دیگه معناش من به ذهنم بیاد اینجور معنا بکنیم، چون اینها سنن بودن الا ما زکیتو، اون تزکیه عبارت از این بعد ما زکاه و زب دیم. چون وقتی حرام گوشته که خب نمیشه توش نماز خون، اصلا باطل، تزکیه هم تأثیر نداره، سربودش هم تأثیر نداره. این مگر بگیم زکاه و زب مال امام نباشه، مدرج باشه یا شبهه تقیه، چون شبیه این رو اهل سنت دارن که حتی اگر هیپ سگ رو تزکیه کردین مثلا سرش بریدین، نه که خودش بمیره، میشه استفاده کرد از جلدش، از پوستش میشه استفاده، نجس نیست، مانع نمازم. حالا به هر حال این نکته رو عرض کردیم، یعنی یادداشت بکنید تا بعد درش فکر کنید. بعد ایشون میگه ولیسه کذالک بقیه، این بحث خودو این بین پرانتز بود چون نکته لطیفی بود، حیف اومد که گفته نشه. فان الاجزاء عام، این مطلب ایشان ببینید دقت بکنید، انصافا وقتی انسان به خودش فکر میکنه حس میکنه این طوره، نه اعمه به لحاظ معاملات، انصافا مثلا ایوجزی ذالک، این ایوجزی کردن ما، سوال ما اینه که مثلا این مشکل داره، یعنی مواردی که مشکل داره سوال میکنه ایوجزی این موجزی هست یا نه، معلوم میشه اجزا جایی به کار برده میشه که شک داره که آیا این کفایت نه. مرحوم ناینی حل قصه رو اینجوری کرد، چون ممکن است اجزا تابع دو نکته دیگه باشه، یکی صحت باشه، دو نکته دیگه هم داره، یکی این که امر عوض شده باشه، مثل این که نماز خون بعد فهمید فاتحه رو نخونده، امام فهم صحت اجزا رو داره درسته، یا فهمزه کماهو، چرا؟ چون ممکن است بگیم برای کسی که ناسیه اصلا امر به فاتحه ساقط میشه، نماز میشه نه جزئی، اصلا امر عوض شده، کسی که ناسی باشه، ساهی باشه، جاهل باشه، اصلا امر از ده جز میشه به نه جز. یا بگیم نه، مراد امام سلام الله علیه این است که این عمل با اینکه ناقص است و فاسد است لکن و امتثال نیست، شارع او رو امتثال حساب کرده. این تأویل مرحوم ناینی، سعی کردم به اصطلاح ما قانونیش بکنم. بعد ایشون میفهمن نه، اولا اجزا ایشون میگه تو عبادات فلا معنا له فی المعاملات و یختص بالعبادت التي وقوعها بحیث یترتب علیها اثرها او لا یترتب، تازه در عبادات، حالا اونجایی که امر هست، اونجایی که دارای اجزا و شرایطه، اگر اجزا و شرایط باشن این درست، این یترتب و علیه اثرها لا یترتب، اجزا میخواد بگه اثر، این شبیه کلام ناینی از اما ناینی خب دقیق تر بیان کرده که صلات و صیام. گاهی میگه نه، یه امری ما بین وجود و عدمه، اگر ما بین وجود و عدم شد دیگه اجزا اونجا معنا نداره. فاما ما یقع علا وجه واحد فلا یوسف به، اینه نمیگن توش اجزا مجزیه، مجزی رو جایی میگن که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داره، که معرفت الله و رد الودیعه، و یختص ایضا اجزا بالمطلوب اعم من الواجب و المندوب. یک فرق دیگه اما چه ارز کنم برام ناینی این فروغ، چون این کتاب ها نهیده این فروغ نگذاشته، اما تحلیل دیگری فرموده، و قیل یختص بالواجب لا یقال فی المندوب انه مجزن او غیر مجزن. بعد میگه نه، چون در بعض از مندوبات هم آمده دیگه، بالد بحثش کلیش نمیشین. پس این بحثی رو که در اینجا مطرح شده که آیا اجزا به معنای صحت یا اعم از صحت، اون که در عبادات باشه در معاملات، اون که باید نگاه بشه مراجعه بشه صدق شده یا نه. اما این آثار دیگری که گفته عرض کردیم انصافا قابل تأمل هست که الان بعد در آخرش هم براش متعرض بشه. ایشون بعد وارد مسئله جائز شده، به اونا شده اجزا که جائز چیه، که این بحث ما وارد نمیشه چون در پیمانم. بعد وارد بحث دیگری شده که این بحث خیلی مهمه، انصافا این بحث ارزش داره، که در مقابل صحیح باطل و فاسده یا نه. مشهور بین علما، من جمله علمای شیعه، فرقی بین فاسد و باطل نیست، فاسد و باطل یکیه، لکن به احناف نسبت داده شده که فاسد غیر از باطله. این یکی از چیزهای اختلافهای اساسی است ها، یعنی یه مسئله اساسی است که در فقه اثرگذار شده، اصلا اصلش هم چون از فقه بوده این در فقه اثرگذار میشه. حالا یادم اصلا میگم حالا جایی میگرفتم یادم رفت که امروز باز این مجله احکام عدلیه که در ترکیه بود، ترکیه عثمانی، در اینجا به نظرم اونجا حالا اگه نگاه بکنیم فاسد و با باطل دو تا گرفته، از سابق دیدم شاید چند سال پیش، لیکن چون اعتماد به ذاکره دیگر مدتی نمی کنم، دو مرتبه باید مراجعه کنم، فکر میکنم چون هم حنفیه مجله احکام فقه حنفی هاست، عرض کردم این مجله سالها بلکه شاید چند قرن در ترکیه به عنوان معیار احکام مدنی بود و قشنگ هم نوشته انصافا بین بین الله، سعی کرده احکام شریعت رو به صورت متون قانونی در بیاره، بند یک و بند دو و ماده یک و همجور ماده مادهش کرده، خیلی قشنگه، کار خوبی هم هست، ما هم شبیه اون می نوشتیم خیلی، و همه هم از شریعت گرفته، از فقه احناف گرفته. و در مقدمش هم یه از قواعد کلی که روزی هم اینجا خوندیم آوردیم اونجا خوندیم، مثلا استصحاب چند ماده مقدمش استصحابه، 3-4 مادهش استصحابه لیکن به تعابیر مختلف، و توضیح هم دادیم که مرحوم کاشف بتا نوشته تمام اینا استصحابه و توضیح دادیم نه حق با اونه، بعضیش استصحاب بعضیش نیست، اینطور نیست که همش استصحاب باشه، چون تو همین بحث خودمون متعرض شدیم برای یادآوری عرض کردم. انصافا کتاب ابو تفکرات خودشونه، انصافا جمع جور درست کردم. الان تو ذهنم اینه، حالا اگر هست فیشون المجله یا تحریر، من تحریرش رو نداشته بودیم چون تحریر مرحوم آقای کاشوقه تا همه مواد رو نداره، بعضیاش رو توضیح داده، مرادش هم از تحریر آراء شیعه هم توش آورده در مقابل اونها، آراء ما رو هم ذکر کرده و الا خود اونها شرح دارن، شرح های مفصلی هم دارن. عرض کنم خدمتتون، حالا اگه در این دستگاه
تحریر فاسد و باطل داره ولی با هم دیگه
نه، یک جایی که در مقابل صحت، نه فاسد چیه باطل چیه، این تعریف این دوتا، الفاسد هو اینطوری بنویسه یا الباطل ما هو، به ذهنم الان عرض میکنم چون خیلی قبل من دیدم، به ذهنم اینه که البته در این متون بعض از این قانونگذاره جدید عرب هم این بحث دارم، به نظرم توی نظریه العقل سمهودی هم بحث مفصلی راجع به صحت و فساد داره، فساد و باطل مطلق گاهی و فساد و بطلان یکیست یا نه، به نظرم حالا بازم میگم چون خیلی کمی رو حافظم فعلا خیلی اعتماد نمی کنم، یعنی خوندم اصلا دیدم و شاید یه مقدارش هم تو همین بحث بردم به یک مناسبه البیع
الفاسد هو المشروع اصلا لا وصفا،
همین از همینه، هو البیع المشروع اصلا لا وصفا، این فرق بین فاسد و باطله،
یعنی
الباطل هو غیر و هو البیع المشروع اصلا و الفاسد ما هو المشروع اصلا لا وصفم، اینی که گفتی من گفتم دیدم تو این کتاب، حالا خون دیدم
الباطل مالا یسه
ها اصلا، احسن دقت کرد، این دوتا رو با هم روشن شد چی مخوام، اینا آمدن اینجوری فرق گذاشتن، مالا یسه ها اصلا این باطل، مالا یسه ها فصلا وصفا این فاسد، اصلا یسه. وقتی این مثالش کجا زدن؟ در مثل بیع ربوی، مثلا اگه انسان برای یک انسان بفروشه این باطله، اصلا درست نیست، با هیچی هم درست نمیشه، اما اگه بیع ربوی کرد، فرض کنیم با مثال 10 کیلو گندم رو به 12 کیلو گندم فروخت، ایشون میگه با وصف ربا باطله، خوب دقت بکنه، نه اصل بیع باطله، ولذا 10 کیلو به ازای 10 کیلو قرارم 2 کیلوش باطل، این 2 کیلویی که خراب میکنه این ربا درست کرده، نه منتفل شده، این خودش هم سوال اصلا، اصلا در فقه مطرحه، اگر کسی 10 من گندم رو به 12 من فروخت که این رباست دیگه، البته الان که ما میگیم 12 به 10 من این در ربای نقده، من توضیحاتش عرض کردم، گفته شده اونی که در قرآن ربا الفضل، این اصطلاح فقهیست، یا ربا نسیعه، ربا الفضل یا ربا نسیعه، مثلا 10 تومن بهش بده که بعد از یک ماه مثلا 15 تومن برگرده، خوب دقت بکنین چون از جاهای خیلی حساس رباست، این ربای فضل که در قرآن آمده به جمیع انواعش حرام، میخواد مکیل باشه، میخواد موزون باشه، میخواد معدود باشه، مثل تخمه در اون زمان، یا پول، پول هم جز معدود حساب کردن اصلا زمان ما، پول اینا معدوده، مثلا بگه 10 تا تخمه بودن بعد از ما 15 تا تخمه رو برگردن، این به جمعی اقسامش باطله و این به حرمت کتابه، هر مقربا اینه. یکی دیگه هم پیغمبر اکرم که ما یه توضیحاتش مفصل دادیم کیفیت سنت در پیغمبر، پیغمبر اکرم بعضی از چیزها رو ملحق به ربا کردن، عرض کردیم در باب محرمات 2 تا تفسیر میشه برش کرد در سنن پیغمبر، یکی این که اینها مقدمه اون حرامن، اگر این کار کردین شما باید حرام انجام میدین، پیغمبر نهی کرده باشه، یکی این که اینا هم همون حرامن شما خبر ندارین، پیغمبر کشف کرده باشه، مثلا کل قرض یجر الى منفعته فهو ربا، اگر شما با این که قرض غیر از رباست، لکن میگه مادام توش پول قرار داره، خود قرض یک منفعتی قرار بدین، این تبدیل به ربا میشه. این دو احتمال داره، ما این توضیحاتش دادیم در باب واجبات سنن پیغمبر یه جور معنا کردیم، در باب محرمات سنن پیغمبر جور دیگه معنا کردیم. در باب محرمات اینطوره، یا اگر شما قرض دادیم با منفعت شما رو میکشه به ربا یا عدیه لربا، یا اینکه این واقعا رباست، شما اسمش قرض گذاشتید، این حقیقتا رباست، ماها نمیدونستیم کشف انها شاره، مثل الفقاء خمرون مجهولون در بعض از عباره. اینم یکی از مسائل مهم در باب سنن پیغمبره. و پیغمبر اکرم از مواردی که جزء ربا قرار دادن کل قرض نیجر و منفعتن، این ربا قرار دادن. نقد هم در خصوص مکیل و موزون ربا قرار دادن، خوب دقت کنید. لذا ربای نقد مطلق نیست، ربای فضل، ربل فضل یا ربای نصیعه، این مطلقه، خوب دقت کنید. اون مطلقه یعنی مکیل باشه موزون باشه، اما در ربای نقد اینی که در روایت آمده یدن بید، این یه این یدن بید یعنی دست به دست معنا کن، میگی نقدن، یدن بید یعنی نقدن، این اصطلاح عرفی است. حضرت فرمودن در مکیل و موزون یدن بید نمیشه با زیاده، لذا اسم این شده روایی که به سنت پیغمبر حرامه. این روایی که به سنت حرامه اینه، اینی که الان در فتاوای عده از معاصرین دی که اگر الان رسم شده تو ایران مثلا 1000 تومن نو میشن به 1050 تومن مثلا گفتن اینی اگر نقد باشه اشکال نداره، چون معدود گرفتن، اسکناس رو معدود گرفتن. ربای نقد مثل ربای فضل مطلق نیست، ربای فضل مطلقه، روشن؟ چون یکی از مواردی است که حتی به ابن عباس نسبت داده شده که ایشون ربای نقد حرام نمیدونست. این سنت در سنن اختلاف میشه اما در فرائض غالبا نمیشه. ببینید دقت کنید، این اسمش ربای نقده، ربای نقد به سنن رسول الله، خود قرآن ربای نقد نمیگه. وقت این سنن تو مکیل و موزونه، این سنن تو مکیل و موزونه، تو معدود نیامده. مثلا 10 تا تخم مرغ بدین 12 تا بگیر، میگن اشکال نداره، در معدود اشکال نداره. این که اشکال نداره نقدشه، نصیعش اشکال داره، چون ربای نصیعه یا ربل فضل نمیدونم چه مباحثی که از مباحث مهمه. اون وقت این یک بحث دیگه در اینه که اگر شما آمدین به این آقا فرض کنیم با مثال 5 کیلو گندم فروختین به 6 کیلو، چون جزء موزونه، 5 کیلو گندم فروختین به 6 کیلو، صحبت اینه که آیا کل معامله باطله؟ اصلا لا ینعقد. این رو ابو حنیفه اسمشه باطل، یا نه معامله درسته اون وصف زیادیش باطله، این اسمشه فاسد. ما لا ینعقد و به اصله اینه، گفتم من در کتاب هست، این اشاره به این مبنای حنفی هاست، چون گفتم کتاب رو فقه حنفی هاست. اونی که لا ینعقد و به اصله اسمش گوشتن فاسد باطل، اونه که یعنی عقد و به اصله لا یعنی عقد و به وصفه، این اسمش هم فاسد، روشن شد؟ ولیکن در فقه شیعه چین فرقی ما نداریم، اشتباه نشه، فاسد و باطل در فقه ما یکیه. حالا این مطلب رو من بخونم، یک توضیح هم چونیشون داده اون یک مقداری باید این بحث، چون آقایون ما متعرضش نشده بودن اصلا کلن تو این بحثایی که من دیدم آقایون ننوید، این چند تایی که من همه رو ندیدم. و یقابل و صحت البطلان فیعتی فی تفسیری، بل بعد میگه پیش متکلمین و پیش فقها ها دیگه بارد این بحث نمیشه. بله حالا والفاصل والباطل اندنا، این کلمه اندنایی که ایشان میگه شافعی ها مترادفان، فکل و فاسدن باطل و عکسه و اندل حنفیه یفترقا ها بله فرق الاعم و الاخص کل حیوان و الانسان اذ کل باطلن فاسدن، اگر باطل بود فاسدن میشه، چون اگر اصلش منعقد نشد به فسد بشن بیمونه. ولیس کل فاسدن باطله ها، ممکنه فاسد باشه اما باطل نباشه. فقالو الباطل ما لا ینعقد به اصله کبیع الحر، برید یک شخصی رو بخرید. از کدوم اخیرا شاد دو سال پیش بود در مصر، یک زنی به جایی که مثلا شوهر خانم به جایی که شوهر یک آقای بشه مجلسی هم گرفته آن جایی مثل مجلس عروسی، بعد گفت من عمه تو هستم، خودش ملک اون کرد. زنی که حره بود به جایی که زوجه بشه گفت من کنیز تو هستم به عنوان ملک، یعنی بگه که از هرم دخالت کرد، گفت باطل، چین چیزی نمیشه، امکان نداره، حر نمیشه، عبد بشه. علای حال مالا یعنی عقد و به اصله کبه الهر و الفاسد مالا یعنی عقد و دون اصله که عقد ربا فانه مشروع من حیث انه بیع و ممنوع من حیث انه عقد و ربا. البته بلا بسفش ببینید دقت کنید، البته احناف فقط اینجا نیست، حالا من کمی خارج میشه میگه، حالا این اشکال نداره چون در کل اصول تأثیر گذاره، یه مقدار اینجا من خارج بشم. شبیه این بحثی که اینجاست در باب اجتماع امر و نهی داره ابو حنیفه. ببینید من دو تا مثال میزنم، یکی سل ولا تو سل فلحویر، این یک جور، یکی سل ولا تقسم، این دو تا مثال، سل ولا تو سل فلحویر، یکی هم سل ولا تقسم. اونی که در دنیای اسلام تا حالا مطرح شده، تا این زمانی که من در خدمتتونم، یکیش اینه که هر دو مثل همه، هیچ فرق نمی کنه و در هر دو ملتزم به فساد میشه. یعنی اگر نماز در دار قصر خون فاسده، اگر در حرم خون فاسده، هیچ فرق نمی کنه. حالا این یکی لا تقصب مطلق صلات توش نیامده، میگه فرق نمی کنه یکی. و رضا عرض کردم عده از اصولین ما مثل خود ما، مثل سید مرتضی، نگاه کن زریعه رو، سید مرتضی وقتی وارد بحث نهی در عبادات شده در ذیلش اینم داره که گاهی نهی در عبادات مثل صلی و صلی فلحریر، گاهی مثل صلی و لا تقصد. اصلا اینا دوتا گرفتم، یعنی دوتا رو یکی گرفتم، در هر دو فاسده، این یک ره، و در هر دو نماز باطله، چون شبیهی نمیخوام بگم. رأی دوم رأی است که الان در حوزه های شیعه کاملا دیگه جا افتاده الان، اما عرض کردم مثل سید مرتضی مثلا کاملا برای جا نفتده بود، و اون این که اگر گفت سل ولا تقصد، این اجتماع رو نهیه، اما اگر گفت سل ولا تو سل فلحری، نهی در عبادته. اصلا یه بابی داریم اجتماع رو نه، یه بابی داریم نهی در عبادت، و در باب نهی در عبادت مشهور بلکه شاید اجماع قائل باشن به فساد اگر در هر نماز خون نمازش باطله، اما در باب اجتماع نهی ادعای قائل به صحت هم، البته مشهور قائل به فساد هم، لیکن ادعای قائل به صحت هم. و اینا دو بابند، حتی میدونید شما الان در بحث اجتماع نهی یا در بحث نهی، یکی از مقدماتی که هست هم تو کفایه هست هم کتاب های دیگه مرمون آین دیگران آقای خویی یه بحثی رو مطرح کردن که چرا اینا دو بابن، این دوتا مثال دو بابن، اصلا مطرح کردن اصلا ضابطه باب اشترام نه چیه، ضابطه باب نه در عبادت چیه، روشن شد. و عرض کردیم که از عجایب کار قبل از سید مرتضی به حدود مثلا سال 70-80 سال مرحوم فضل ابن شازان تا اونجایی که ما میتونیم در علمای شیعه اولین کسی است که این فرق گذاشته، خیلی عجیبه، یعنی همون بحثی که الان شما تو کفایه میخونید یا الان کلمات مرحوم نایلی میخونید، این رو ایشون در سال 200 خورده ای نوشته، ایشون نوشته باب اجتماع نه غیر از باب نهی در عبادت، این مطلب اون وقتی شد، یعنی نزدیک 1200 سال قبل، 1200 سال قبل مرحوم سید مرتضی، خیلی عجیبه چیز، نزدیک 200 سال بعدش سید مرتضی نوشته که ذیلش قرارده، اما مرحوم فضل مشازان قبل از ایشون به سال 70-80 سال نوشته که نه اینو دو بابه، و ایشون هم در اونجا اختیارش همین میشه سید مرحوم فضل مشازان که اگر گفت سل ولا تو سل فلحریر فاسده، اگر گفت سل ولا تقصب صحیحه، اصلا اونجا ایشون اجتماعی میشن، هم بین این دو باب رو فرق میذارن، روشن شد، هم بین این دو باب رو فرق میذارن و هم قائل میشن در اجتماع به اجتماع، میگن صحیح نماز صحیحه، اما اگه گفت صلی ولا تصلی فی الحریر، در حریر نماز خون نمازش باطله، خیلی عجیب و انصاف انصافش هم سر موضوع فوق‌العاده است. واقعا هنوز متحیریم چرا علمای قوم نرفتن ازشون استفاده و که هم در حدیث هم در علوم مثل عقلانی. خیلی عجیبه قدس الله سره. این چند تا رأی شد. این رأی که الان بین اصحاب ما مشهوره، رأی سوم رأی ابو حنیفه، فکرم نمی کنم غیر از احناف قائل باشه. این میگه هر دو از یک بابن. این مثل اینجا شد خیلی عجیبا. سله ولا تو سله فل حریف با سله ولا تقصد هر دو از یک بابن. با اون باب اشتماع هم نه. اول گفتیم هر دو از یک بابن و اون باب نهی در عبادت. دوم این دوتا رو فرق بگذاریم که از که الان تقریبا اتفاق اصول ما اینه. الان سابق داره مخالف اما الان اینه. دقت کردیم. سوم رأی ابو حنیفه که خیلی عجیبه هر دو از باب اجتماع هم نگه. خیلی عجیبه، عجیبش اینه. این شبیه همینجاست. وقتی گفت سله ولات، حالا با این که گفت ولات تو سله فل حریم، میگه نه، امر به ذات سلات خورده، نه به وصف حریری خورده. مثل همینجا لاین عقل و به اصل لگن عقل و روشن شد. یعنی این حرف عجیب غریبه ایشون اونجا هم داره. ولی ازها گفته حتی اگر در حریر هم نماز خون نمازش درسته. حالا از خواب ما در حریر که باطل میدونن، در قسمش محل کلامه که مشهور باطل بوده، ادعی هم صحیح میدونن. ابو حنیفه به نظرم شذ الان تو ذهنم نیست الان، چون تازگی بحث اجتماع رو نگاه نکردم. البته اصحاب ما هم تو یک روز این کتبی که من دیدم از آوازیه نام نبردن، چون چیز عجیبی هم هست. خیلی ابتداء عجیبه دیگه. وقتی فرمود لا تسلف الحریر با وجود نه، میگه چون امر به ذات هست، امر سله هست، چون امر سله هست این کار. من یک توجیه دیگه هم برای کلمات ایشون کردم که جاش اینجا نیست. یعنی توجیه دیگری غیر از اینی که از کلمات خود اون احناف در میاد، یه توجیه هم ما کردیم. من میخوام وارد اون بحثش بشم. قرار این که خوب دقت بکنید، این رأی که فوق العاده انصافا عجیبه، قبولم نکنم، خب قابل قبولم نیست. ایشون میگه حتی اگر در حریرم نماز خون نمازش درسته. روشن شد؟ شبیه این بحث اینجا، چون میگه به اصل صلات امر داره، به وصف در حریر بودن نهی داره. اینجا هم همین میگه گاهی اوقات به بی جایزه، وصفش جایز نیست. این همون شد. باید من توسعه ذهنی دادم براتون، چون اون مسئله که از که در تاریخ اسلامی از قرن دوم که دیگه اواخر قرن اول و دوم این بحث ها مطرح شد، تو بحث اجتماع هم نه، که این از زمان صحابه شروع شده. اصلا ما هم که از امیرمون دیدم، از امیرمون ادا صلی ده پندار فیمه تو صلی و علامات تو صلی فنصر الله تقبل الله من حیث امر الله امر الله الا ای حاله. لکن با عنوان بحث اصولی دیگه از قرن دوم که قرن فقها باشه، یواش یواش شکل میگیره. این شخص معتقده که صلات در حریر هم صحیحه، صلات در دار قصبی هم صحیحه. این مجموعه تلقی علمای اسلام از این دو تا خطاب، اینو خوب در ذهنتون باشه. و بحث قانونی لطیفی هم هست، آیا هر دو از اجتماع رو نهیان کما یونسه ولا ابی حنیفه، هر دو از نهی در عبادت هم کما اینکه در بعض از کتب اصولی هست، اصولی ما هم هست، یا کما اینکه نه این یکیه اون یکیه. حالا با اینکه چجوری فرق بگذاریم بحث دیگریست. کما علیه الان اصولی نشیه، یعنی الان متفقون علیه که بین تو فرق میکنه. و صلی الله